کنی چی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کن. باید که زندگی کنی، دلامونو یکی کنی، دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی. دستامون رو به خدا باشه با بندگی کنی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. نفسها در سینه حبس شده است. کسی باور نمی کند محمد با چنین شجاعتی حرفهایش را بگوید و از کسی هم نترسد. ابو طالب و جعفر و حمزه و علی از این به بعد بیشتر مراقب هستند، چون احتمال هر خطری وجود دارد. هر روز که می‌گذرد بر تعداد مسلمانان اضافه می‌شود. البته همه کسانی که مسلمان می‌شوند واقعاً از ته دل اسلام را قبول ندارند. بعضی‌ها به این دلیل که مشرکان همیشه آنها را تحقیر و مسخره می‌کنند تصمیم گرفتند مسلمان شوند. آنها چون در بین مشرکان نمی توانند انسان مهمی باشند، اسلام را پذیرفتند. بعضی ها از یهودیان و مسیحیان شنیدند که پیامبری ظهور می کند و می تواند بر همه زورمندان غلبه کند. آنها می خواهند وقتی محمد بر زورمندان غلبه کرد در کنار او باشند. بعضی ها هم واقعا از ته دل محمد را دوست دارند و حرفهای او را باور می کنند. همه کسانی که مسلمان می شوند قبلش حرفهای محمد را می شنوند و بعد حقیقت را قبول می کنند. آنها وفاداری خود را به آن با گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله به زبان می آوردند. خیلی از این گفتگوها در خانه طفلی یتیم به نام زید پسر ارقم و به شکلی مخفیانه انجام می شود. خانه او در محل مناسبی قرار دارد و کمتر کسی به آنجا شک می کند. به هر حال مسلمان شدن نفرات جدید باعث می شود مشرکان مشکلاتی را ایجاد کنند. آنها پیامبر و مسلمانان را همز و لمز می کنند. همز و لمز یعنی مسخره و تحقیر. کار آنها باعث نمی شود پیامبر دست از کارش بردارد. اما برخی از مسلمان ها هستند که نمی توانند این شرایط را تحمل کنند. تغییر کردن به شکل‌های مختلف انجام می شود. مثلا وقتی قدرت قرآن را می بینند و اینکه چقدر حرف‌های خوبی دارد و بر دل انسان‌ها می نشیند، می گویند قرآن سحر است و محمد ساحر و جادوگر است. آنها وقتی گذشت و اخلاق خوب پیامبر را می بینند، می گویند او مجنون و دیوانه است. وقتی ارتباط محمد را با غیب و خداوند می‌فهمند می‌گویند او کاهن است. کاهن یعنی کسی که ارتباطش با غیب ارزشی ندارد. آنها وقتی زیبایی گفته‌های قرآن را می‌شنوند می‌گویند این به دلیل شعر بودن قرآن است و محمد شاعر است. منظور آنها از شاعر کسی است که حرف‌های دروغ را به زیبایی بیان کند. آنها حتی برای اینکه روحیه یاران محمد را خراب کنند و آنها را از آینده نگران کنند میگویند محمد ابتر است و با مرگش کسی را ندارد که راهش را ادامه دهد و کار شما هم با مردن او به پایان میرسد. این حرفها واقعا روی برخی انسانها اثر میگذارد و نسبت به محمد و قرآن بدبین میشوند. تحمل همه این مسخره کردنها وقتی با کتک زدن و شکنجه کردن یاران محمد همراه شود خیلی سخت‌تر است. مشرکان با هم قرار گذاشتند یاران محمد را شکنجه کنند و با اذیت و آزار آنها را مجبور کنند دست از اسلام بردارند. آنها خیلی ها را شکنجه کردند. حتی به برخی از فرزندان خود که به محمد ایمان آورده بودند هم رحم نکردند. آنها یاسر و سمیه پدر و مادر عمار را در زیر شکنجه کشتند. عمار را مجبور کردند بگوید دست از اسلام برداشته است. عمار برای حفظ جانش این حرف را بر زبان آورد، اما هرگز ایمان از قلبش بیرون نرفت. بالعکس عمار، برخی از مسلمانان که نمی توانستند فشارها را تحمل کنند واقعا مشرک شدند. همه منتظر بودند تا ببینند محمد چه راه حلی را پیش پای مسلمانان می‌گذارد. محمد و خدیجه اموال زیادی را برای کمک به مسلمانان فقیر هزینه می‌کردند. آنها می‌دانستند عبور از این سختی‌ها مثل عبور از یک گردنه خطرناک است. اما به زودی این روزهای سخت تمام می‌شود. محمد به مسلمانان آموخت آنهایی که ثروت بیشتری دارند به کسانی که در فشار و سختی هستند کمک کنند. برخی نیز در این راه مال زیادی را هزینه کردند. یکی از آنها برده مسلمانی که شکنجه می شد را خرید و آزاد کرد، اما از این کارش احساس خوبی نداشت و فکر می کرد مالش را تلف کرده است. خداوند در سوره بلد به این انسانها یادآور شد که انسان در سختی آفریده شده است و کسی که باور داشته باشد خدا او را می‌بیند دچار اشتباه در محاسبه نمی‌شود. خداوند کسانی را که در راه دین سختی‌ها را تحمل می‌کردند اصحاب میمنه نامید، یعنی کسانی که خوشبخت و خوشیوم هستند. در مقابل کسانی را که به آیات خداوند کافر باشند اصحاب مشعمه نامید، یعنی شوم و بدبخت. مسلمان ها فهمیدند زندگی سختشان دلیل بر خوشیمنی و خوش عاقبتی آنهاست و به معنی نکبت و بدبختی نیست، چون در این صورت آن پدر و فرزند که سختی های زیادی کشیدند و سرزمین مقدس مکه را ساختند، یعنی ابراهیم و اسماعیل، خوشیمن بودند. آنها خیالشان راحت بود که محمد خوشیمن و خوش عاقبت است، هرچند مشرکان حرمت او را شکستند و به او اهانت کردند و همیشه جانش در خطر است. کار سختی است، اما چاره‌ای هم جز انجامش وجود ندارد. در پنجمین سال از بعثت پیامبر باید تعدادی از مسلمانان از شهر فرار کنند و خود را به دریای قلزم یا سرخ برسانند. آنجا سوار کشتی شوند. آن طرف ساحل سرزمین حبش است. آنجا بخشی از آفریقاست. مردم آنجا سیاه پوست هستند و دینشان مسیحی است، یعنی پیروان حضرت عیسی علیه السلام. نام پادشاه آنها نجاشی است. دفعه اول 11 مرد و 4 زن توانستند خود را به حبشه برسانند. مشرکان مسلمانان را تعقیب کردند ولی نتوانستند آنها را دستگیر کنند. آنها دست به حیله‌ای زدند و موفق به فریب دادن مسلمانان مهاجرت کرده شدند. شایعه کردند مردم مکه همه مسلمان شدند. وقتی مسلمانها به شهر برگشتند، فهمیدند به آنها دروغ گفته شده است. همین فریب و شایعه حرف مهمی با خود دارد. این که با وجود فشارها و لجاجتهای سخت و طاقت فرسا، در ذهن خیلی ها احتمال مسلمان شدن همه مردم مکه وجود دارد. تعدادی از مسلمانان برای بار دوم آماده مهاجرت می شوند. کار آنها سخت تر از قبلی هاست، چون تعدادشان بیشتر است. محمد برای این سفر فرمانده مطمئنی را انتخاب کرد تا مثل دفعه قبل کسی نتواند فریبشان دهد، کسی که در صورت لزوم بتواند بجنگد و از خود و دیگران دفاع کند. بهترین نفر برادر علی است، یعنی جعفر پسر ابو طالب. او باید این بار 83 نفر را فراری دهد و به حبشه برساند. جعفر کارش را خوب برد است. او توانست مسلمانها را سوار بر کشتی کند و با عبور از دریای سرخ به سرزمین حبشه برساند. آنها مدتی در حبشه بودند و دست مشرکان هم به آنها نرسید. اما مشرکان رهایشان نکردند. آنها نماینده خود عمرو پسر عاص را نزد پادشاه حبشه فرستادند تا از او بخواهد مسلمانان را دستگیر کرده و تحویل او دهد. او گفت: اینها برده‌های نادان هستند که از دین مشرکان بیرون آمدند. نجاشی انسان عاقل و با انصافی بود و از مسلمان‌ها خواست خودشان توضیح دهند ماجرا چیست. او از قبل بزرگان دینی کشورش را جمع کرده بود و در حضور آنها علت را پرسید. جعفر در پاسخ او گفت: مردم مکه نادان و بت‌پرست بودند. گوشت مردار می خوردند و خون ناحق می ریختند و کارهای زشت انجام می دادند، تا اینکه خداوند از میانشان پیامبری را برانگیخت که همه او را به خوبی می شناختند. کسی که به راستگویی و امانتداری مشهور بود. او ما را به خداوند و توحید فراخوانده و گفت که سنگ و بت نپرستیم. او به ما گفت راستگو باشیم، به فامیل و نزدیکانمان خوبی کنیم و به همسایه‌هایمان نیکی کنیم و ما را از انجام کارهای زشت نهی کرد. اما این مشرکان با ما دشمنی می‌کنند و می‌خواهند ما را بت‌پرست کنند. به همین دلیل ما به سرزمین تو گریختیم و تو را بر دیگران ترجیح دادیم. نجاشی با شنیدن این سخنان به نماینده مشرکان گفت: هرگز آنها را به تو تحویل نمی‌دهم و آنها تا هر وقت که دلشان بخواهد می توانند در این سرزمین زندگی کنند. جعفر گل کاشته بود و با یاری خداوند توانست خیلی خوب مأموریتش را انجام دهد و از مسلمانانی که همراه او بودند دفاع کند. عده‌ای از مسلمانها توانستند نجات پیدا کنند و از شکنجه و کشته شدن رهایی یابند. اما محمد و عده‌ای دیگر هنوز در این شهر خطرناک هستند. مسلمانان فهمیدند یکی از کارهایی که میتواند باعث نجاتشان شود هجرت کردن است و مردم شهرهای دیگر هم فهمیدند پیامبر خدا دنبال جای مناسبی می‌گردد. کسی چه می‌داند؟ شاید محمد روزی میهمان آنها شود. محمد به علی نگاه می کند و مثل همیشه لبخند زیبایی هم بر لب دارد. باور کردنی نیست که علی اینقدر بزرگ شده باشد، آنقدر که از محمد محافظت کند. خوشحال است از اینکه خداوند علی را به یاری او فرستاده است. یاد آن سه روز پرهیجان افتاد که فاطمه دختر اسد و مادر علی در خانه کعبه بود و هیچ کس نمی دانست چه خواهد شد. محمد آن لحظه را که دختر اسد از خانه کعبه بیرون آمد در حالی که علی را در آغوش گرفته بود به یاد آورد. لحظاتی که رسول خدا علی را در آغوش گرفت و با او حرف زد فراموش کردنی نبود. این بچه مؤمن به خداست. نگاهش کنید. میخواهد بگوید مؤمنان خوش عاقبت و رستگارند. حرکت دست و پایش را ببینید. انگار نمیخواهد در قنداقه باشد. چقدر پهلوان است. از آن روز سالها گذشته است و سالهاست که از ولادت فاطمه نیز می‌گذرد. سرعت گذر زمان در کودکی تا قد کشیدن علی اثبات می‌کند در آینده نزدیک و خیلی زودتر از آنچه به نظر می‌رسد فاطمه نیز در نقشی حساس و در قامت یک میداندار ظاهر خواهد شد. عبدالله پسر دیگر محمد چند ماه بیشتر عمرش به دنیا نبود و اکنون رفته است. خدیجه داغدار است. دل شکسته او آنقدر عزیز هست که خداوند کلامی برای تسلای قلبش نازل کند. کلام خدا نازل شد. خیلی عجیب و بسیار پرمغز، اما کوتاه. این کلام یاد ولادت فاطمه را زنده کرد و تأکید بر نسل فاطمه دارد. نسلی که خداوند آن را کوثر نامید. سوره کوثر بشارت دارد و هشدار می دهد. فهمیدنش بهانه‌ای می خواهد که همز و لمز دشمنان آن را بهانه داد. آنها به بهانه مرگ عبدالله توی دل تازه مسلمان ها را خالی کردند. برخی از مسلمانان با خود می گفتند در این روزهای پرآشوب اگر محمد به قتل برسد، نه اصلاً اگر به قتل هم نرسد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، بالاخره که از دنیا برود، ما چه کار باید بکنیم؟ نکند محمد و دینش افق و آینده‌ای نداشته باشند. اگر چنان که مشرکان میگویند محمد ابتر باشد، ما بمانیم و این همه دشمنی و کینه و کنایه؟ سوره کوثر که نازل شد، چشمها و توجهها به سمت آینده رسالت، متمرکز گردید. روزنه‌ای از نور گشوده شده است و جالب این که واسطه این روشنی یک دختر است. در نظام قبیله‌ای دختر حتی در شمارش فرزندان هم به حساب نمی آید. اما خدای محمد برای دختر سنگ تمام گذاشته است. نقش تعریف کرده است. امتداد محمد تا ابدیت و نسلی که گسترش آن آیندگان را فرزندان محمد خواهد کرد. در سالی که سوره کوثر تولد یافت، فاطمه حدوداً 10 ساله است. اما این سوره به افتخار بودن اوست. تأکیدی است بر زلالی تمام نشدنی او. آنقدر نسبت این سوره با فاطمه مستقیم است که برخی گمان کردند سال تولد فاطمه با سوره کوثر یکی است. فاطمه یعنی کسی که از آتش به دور است. هیچ چیز مهمتر از جلوگیری از آتش و عذاب نیست. همه مردم باید نجات پیدا کنند و این نقش مهم وظیفه این دختر است. خدایا، کاش این مردم می دانستند دشمنی با رسول خدا باعث نابودی و ریشه‌کن شدن خودشان می شود. کاش آنها هم به آیات تو پناه می بردند و قرآن نجاتشان می‌داد. گرسنگی را تحمل می‌کند. اجتماعی که مصطفی صلوات الله علیه و آله برایش خواستنی باشد قیام می کند و بر همه قدرت‌های مخالف خود پیروز می شود. حتی اگر طایفه‌ای تنها باشد در برابر همه طایفه‌ها. هفت سال از بعثت محمد گذشته است. در شهر تقریبا هر کسی که احتمال داشت مسلمان بشود مسلمان شده است. اما افراد بسیاری هستند که فقط وقتی مسلمان می شوند که طایفه و فامیلشان مسلمان شوند. پس حالا دیگر نوبت طایفه هاست. محمد باید کاری کند که فامیل ها مسلمان شوند. این کار خیلی سخت است، چون رؤسای هر طایفه نسبت به او کینه دارند. برده بودن آدم ها از همین جا معلوم می شود. آدم ها برده فامیل هایشان هستند و فامیل ها برده فامیل های قدرتمندتر. قریش از 8 فامیل تشکیل می شود. بنی اسد، بنی مخزوم، بنی زهره، بنی امیه، بنی هاشم، بنی تیم، بنی عدی، بنی عبدالدار. از بنی اسد فرد سرشناسی که ما او را بشناسیم حضرت خدیجه همسر پیامبر است. از بنی مخزوم فرد سرشناسش انسان خوبی نیست. ابو جهل از طایفه بنی مخزوم است، همان کسی که نمیگذاشت پیامبر نماز بخواند و در سوره علق در مورد او و زشتی کارش چیزهای مهمی گفته شده است. ابو جهل به خاطر توهین به پیامبر یک بار هم کتک مفصلی از حمزه عموی رسول خدا خورد. ولید پسر مغیره هم از همین طایفه است، کسی که دشمنی و عنادش در سوره مدثر شرح داده شده است. این طایفه ثروتمندترین های قریش هستند. از بنی زهره افراد سرشناس آنها برای ما 2 نفر هستند، یکی آمنه مادر پیامبر و دیگری سعد پسر ابی وقاص که جزء مسلمانان است. از بنی امیه 2 نفر برای ما آشنا هستند، یکی ابو سفیان که دشمن سرسخت پیامبر است و دیگری عثمان است که همراه سایر مهاجران از مکه به حبشه رفته است و در آنجا زندگی می کند. از بنی هاشم افراد سرشناس زیاد داریم، هم محمد رسول خدا و هم ابو طالب و علی و جعفر و حمزه و حتی ابو لهب که دشمن سرسخت پیامبر است. بنی تیم 2 فرد سرشناس دارد که مسلمان محسوب می شوند، یکی ابو بکر و دیگری طلحه. بنی عدی طایفه بعدی است که فرد سرشناس آن فردی است به نام عمر که کمی بعدتر مسلمان می شود. در آخرین طایفه یعنی بنی عبدالدار فرد سرشناس آشنا مسلمانی است به نام مصعب پسر عمیر که بعدها نقش مهم می خواهد یافت. از بین همه این طایفه ها 2 طایفه اهمیت و قدرت بیشتری دارند، یکی بنی هاشم و دیگری بنی امیه. شاید بنی مخزوم را هم بتوانیم در درجه بعدی اهمیت به حساب بیاوریم. بنی امیه خیلی به فکر فرزندانشان هستند، به همین دلیل حاضرند با هر حیله و مکری آنها را به موفقیت و قدرت و ثروت برسانند. آنها وقتی میبینند فردی از طایفه دیگر خیلی لیاقت و شایستگی دارد، نسبت به او حسودی و دشمنی میکنند. بنی مخزوم خوش صحبت و آراسته و ثروتمند هستند و همیشه به آنها توجه میشود. اما بنی هاشم هم خوب حرف میزنند و هم دلسوزتر و خیرخواهتر نسبت به دیگرانند و هم با روی باز نسبت به سایرین برخورد میکنند. اگر غریبه ای وارد مکه شود، بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی از چه طایفه ایست، برخی از مردم مکه را مکار و حیله‌گر، برخی را ساده و دنبال رو دیگران و برخی را زیرک اما سخاوتمند و خیرخواه می‌بیند. رئیسان طایفه ها چند سالی هست که از ابو طالب ناراحت هستند، اما امسال این ناراحتی در حد انفجار و خارج از توان و تحمل است. پیرمرد تقصیری ندارد. رئیسان طوایف از او می‌خواهند محمد را تحویل آنها دهد تا او را بکشند. شاید اگر کسی غیر از ابو طالب رئیس بنی هاشم بود، مثلا برادرش ابو لهب این مسئولیت را داشت، آخر به این کار راضی می شد. اگر هم راضی نمی شد، با قرار گرفتن در یک کار انجام شده کوتاه می آمد. اما ابو طالب هرگز. در حضور او حرفش را هم نمی شود به زبان آورد. و از پیش معلوم است که در صورت آسیب رسیدن به محمد کسی را نخواهد بخشید و با شدت برخورد خواهد کرد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
چشم ناپیدا. نویسنده نوشن بالکانی، بازیگران فرشید صمدی پور در نقش فتح‌الله خان، بیوک میرزایی کلونل مایرون، بهادر ابراهیمی بابری خان، فریبا طاهری امین اقدس، نگین خواجه نصیر کفتر خان، نازنین مهیمنی انیس الدوله و میر طاهر مظلومی ناصرالدین شاه. صدا بردار محمد رضا محتشمی، کارگردان محمد پورحسن، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
امشب در عمارت خوابگاه که سایه های بیقرار شمع ها بر دیوارهای منقوش می رقصد، خواب از چشمان من گریخته، عزم کردیم شرح باقی آن توطئه شوم را به قلم مرصع رقم زنیم. تا بدانجا گفتیم که تاجر باشی و منیر الملوک آن عقرب بیوفا با همدستی ملیچک خائن ما را به باده بی خودان مست کردند تا مهر انگشتری همایون را بر فرمان ناراسته ولیهدی پسر ناخلفش بنشانند. فردای آن روز در شکارگاه دوشان تپه، تاجر باشی چونان شکار ما را به پایان سر به بلند قامت کشاند تا زارب ناپاک تیر خلاص را بر جان ما رها کند. به قول خودمان، در این دیر موهش، در این دار فانی، نماند و نماند کسی جاودانی. تو ای ناصرالدین زمانی به خود آی که روزی سرایت تو را زندگانی. یالان دنیا.